أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 52 بود. لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا. مالی را که داده برای حج مغصوب بوده، آیا این کافی است از برای تحقق استطاعت بذلی حجی که حالا انجام داده حجت الاسلامه چون با استطاعت یا نه؟ عرض کردیم تفصیل دادیشون بین دو صورت. صورت اول جاییست که بذل را با شخص همین مال، مال مغصوب انجام میده که در اینجا میفرماید برای اینکه وجهان اقواهما العدم، عدم کفایت این چنین بذلی از حجت الاسلام است. صورت دوم جایی که کلی بذل کنه، بگه حج و علیه نفقتک، بعد این مال مغصوب را ولو من از باب خیال میکنه مال خودش بده به او که بره باش حج انجام بده. در مقام اداء اون کلی بذل این مال خارجی مغصوب را میده. در این فرض دوم میفرماد فالظاهر صحت الحج و اجزاءه عن حجت الاسلام لانه استطاع بالبذل. صورت اول را اجمالا دیروز بحث کردیم، پس رسید به صورت دوم. در این صورت دوم خب مرحوم سید می‌فرماید برای اینکه اینجا بذل و عرض الحج صدق میکنه چون کلی بهش گفته، با این مال مغصوب نخواسته بذل کنه، بذل شخصی نیست، بذل کلی است. این رو از باب مثلا تطبیق داده، بعد این رو تشبیه کردن به بیع کلی و بیع شخصی که اگر با مال مغصوب بیع شخصی قرار انجام بشه باطل بیع، اما اگر بیع را با ثمن کلی در ذمه و کلی مبادله کنه و بیع را انجام بده، بعد در مقام وفا و ادای اون کلی مال مغصوبی را بده، بیع صحیحه. اون مالی که داده اون سمن قرار نمیگیره، حالا بیع صحیحه و بیع باطل نیست. اینجا هم همینجور مثلا گفته شده، اینجوری این گونه تقریب شده کلام مرحوم سید. خود سید تصریح به این حرف نداره، ولی چون فرض شده که بذل را کلی کرده، حج و علیه نفقتک ثم بذل مالا، بعد میگه لأنه استطاع، مثلا از این باب به این شکل تقریب کردن، بعد اشکال کردن بر مرحوم سید و گفتن بر این که بالاخره بعض چه کلی باشه، بذل انشائی، و چه جزئی با شخصی باشه، با اون مالی که میدم بذل انجام بگیره، بین هر دو صورت فرقی نیست، در هر دو استطاعت حاصل نشده، نه استطاعت ملکی چون مالک زاد و راهاله نشده مبذول له، روشنه. ولی بذلی چون بذل با دادن مال خارجی انجام میگیره، نه با انشاء بذل، گفتن این که مثلا حج و علیه نفقتک، بذل با اون اعطاء مال خارجی که مال خودش هم باشه، که اذن مالکی مثلا درش درست بشه، اونجا که عرض کردیم، ولو تدریجا نه دفعتا، با این اعطاء خارجی بذل حاصل میشه. پس اینجا بذل خارج حاصل نشده چون مال خارجی خودش را نداده، مال مغصوب را داده. اینم که کافی نیست در تحقق بذل، هم جو گفتیم. پس نه استطاعت بذلی اینجا هست، نه استطاعت ملکی، حتی در صورت دوم و هر دو صورت یه حکم دارن. اگر انشاء بذل انشائی، به تعبیر بعضیا بذل انشائی کافیه، خب در اولی هم کافیه، چون در اولی هم بذل انشائی هست، مخصوصا در جایی که خیال میکرده این مال خودشه اینه داده، ولی بذل انشائی که کافی نیست، باستی بذل خارجی شکل بگیره. و در هیچ کدوم از این دو صورت بذل خارجی با مال مالی رو که بتونه حق داشته باشه بذل کنه انجام نگرفته. ولذا در هر دو صورت استطاعت بذلی انجام نشده و حجی که واقع شده حج از استطاعت با استطاعت نیست، حجیست که وجوب نداشته چون استطاعت نبوده. ولذا لا یجزی عن حجۃ الاسلام، و حکم هر دو صورت یکیست. این اشکالیست که کردن. این اشکال اگر واقعا مقصود ماتن مجرد تفرقه و تفکیک میان بذل کلی و بذل جزئی باشه، شخصی باشه، آره این اشکال وارده. یعنی اینجا چون کلی بذل کرده مثلا بگیم بذل محققه، اونجا چون با شخص این مال بذل کرده، بذل شخصی با این مال کرده، خب در هر دو قول آیون انشاء بذل یا بذل انشائی شده، چه کلی چه شخصی. اگر بذل انشائی کافی است، در هر دو صورت کافی است، در صدق عرض الحج و بذل. اگر کافی نیست، چنانچه در صورت اول گفتن کافی نیست، پس در صورت دوم هم بذل کلی کافی نیست تا بذل نکنه و مال خارجی را که مال خودشه میتونه اذن مالکی درش بده خارجن اعطا نکنه، تا نکرده بذل نیست. پس عرض الحج بذل الحج صدق نمی کنه. ولی این تعبیر کلی و جزئی که در کلام شخصی که در کلام مرحوم سید نیامده بود و در متن این ذکر نشده، فقط ذکر شده در صورت دوم استطاعت بذلی صادقه. چرا صادقه؟ وقتی میگه حج و علیه نفقتو، بعد در مقام وفا این مال مغصوب رو میده، نکتش را واقعا ذکر نکرده که چرا اینجا صادقه در صورت اول صادق نیست. به احتمال قوی نکتش اون مسئله ایست که ما در مسئله کلی و جزئی نیست، مسئله ضامن بودن نفقه و هزینه حج. اونجایی که بهش میگه، امرش میکنه، میگه حج و علی نفقتو، این امر به صرف مال ولو خودشه یا از دیگری بگیره و هر صرف کنه در حج. و ما قبلا گفتیم در مسئله سابقه که امر به هر فعلی یا اتلاف مالی، صرف مالی را اگه کسی بکنه به دیگری علی وجه الزمان، بگه و علی نفقتک، ضامن میشه. ولذا گفتن اگه به کسی گفت الق مالک فی البحر و علی زمانو، ضامن میشه. گفت اتلاف کن مالت، من ضامنم، بنداز برای این حیوان، بنداز تو دریا، و اون به امر او این کار کرد، ضامنه، باستی پرداخت کنه. گفت و علی زمانو، اینجا هم همین جور گفته حج و علی نفقتو، یعنی هزینه کن برو به مکه، نفقتو هم پای منه، حالا یا بعد بهش میده بعد از حج یا قبل از حج یا تدریجا، یا خودش از مال خودش خرج میکنه بعد این بهش میده، چون ضامنه، امر کرده به صرف مالش، اتلاف مالش در این راه علی وجه الزمان و علیه نفقتو، یعنی ضامن ضامنه. این امر، امر چون امر زمانی است، زمان آوره، این نحو تضمین نفقه حج و هزینه حج هم عرض الحج عرفه. قبلا گفتیم عرض الحج صوری داره، یکی دادن یه مال خارجی است که داری با اذن مالکی که داری مال تصرف کنه بره حج، یکی دعوت کردنه که باید با خودش ببرتش حج، خودش برش صرف کنه، دعاه و قومون در اون روایت ها. یکی تملیک ماله، یعطیه و مالن، میگه این برای تو ولی برای اینکه برای باش حج. یکی هم امر کردن دیگریست علا وجزم که تو برای خرج کن، میره به کاروان میگه، به حمله دار میگه آقا اینو ببر مکه، پولش هم من میدم، اینم عرض الحجه. یکی هم میگه خودش بگه برو مکه، فعلیه نفقتوک، اینم عرض الحجه. اینا همه مصداق من عرض علیه الحجه، عرفن و لغتن من عرض علیه الحج اطلاق داره، همه این موارد رو میگیره. پس در این صورت دوم که گفته یصدق الاستطاعه، نه به جهت فقط کلی بودن و جزئی بوده، به جهت این نکته است، مثلا کلیت را ایشون نگفته، گفته امر به حج کرده و تضمین کرده هزینه را بر ذمه خودش گفته و علیه نفقتو، این امر علی وجه الزمان چون موجب زمانه، اگر مکلف ادا کرد، اگر اون طرف ادا کرد، مأمور اگر ادا کرد اون فعلی را که این امر کرده بشه، این زامنشه، چون علی وجه زمان امر کرده، گفته علیه نفقتوک، این میشه عرض الحج. به خلاف صورت اول، در صورت اول امرش نکرد، اذن داد در این مال حج بره، اذنش هم بی خود بود چون مالک این مال نبود، مال مغصوب بود، مال دیگری بود. اون صورت اون نحوه از بذل که بذل شخصی است و با اذن به تصرف در یه مال، او شکل نگرفت، چون این اذنش اثری نداره در تصرف در این مال، اذن مالکی رو ایجاد نمی کنه، مال مال دیگری است، اونم راضی نیست، فرض بر اینه. ولذا اونجا استطاعت بذلی صادق نیست، چون نه تملیک ماله، نه اذن مالکی در کاره، نه امر علی وجه زمان بهش کرده گفته برو صرف کن در حج بر من نفقه توست، هیچ یک از این انحاء ثلاثه استطاعت بذلی یا چارگانه، یکی همین که دعوتش کنه خودش ببرتش، اینم که نیست، هیچ یک از اون انحاء دیگر از انحاء بذل در اونجا نیست. چرا؟ اگر مال مال خودش بود یکی از اون انحاء بود، اون اذن مالکی در این مالی خارجی که بهش اذن داده درش حج بود صرفش کنه در حج، اباحه مالکیه، ولی اینم که نیست چون مال مال او نیست، مال مغصوبه. بنابراین علت نکته‌ای که مرحوم سید بهش توجه داره بحث کلی و جزئی نیست تا بهشون نقض بشه، گفته بشه ان بذل انشائی یا وعد به بذل کافی نیست. اگه کافی باشه در صورت دوم، پس در صورت اولم کافیه، چون اونجا هم بالاخره بذل انشائی کرده، اباحه انشائی کرده، ولی به خیال اینکه این مال مال خودشه، ولی خب حالا اثر نکرده چون مال مال خودش نیست، مال دیگری مغصوبه، ولی بذل انشائی رو کرده. اگه کافیه اونجا هم کافیه، چرا اونجا قبول نکردید؟ اگه کافی نیست در کلی هم کافی نیست، بذل انشائی کلی هم کافی نیست. این اشکال وارد نیست مرحوم سید با این نکته‌ای که ما عرض کردیم که در اینجا نظر مرحوم سید به کلی و جزئیات نیست، شخصیت نیست، نکته اینه که در بذل بالاخره یک دادنی میخواد، دادن مالکی، حالا یا علی وجه زمان، امر علی وجه زمان، یا امر دیگری علی وجه زمان، و حمله دار بگه اینه ببر من پولیجه میدم، یا دادن یه مال خارجی مال خودش باشه اباحه مالکی، یا تملیک خارجی. یک بذل مالکی میخواد که بذل مالکی هم اقسام داشت، یکیش هم امر علی وجه زمان بود و این کافیست در تحقق و صدق عرض الحج. لازم نیست که اعطاء خارجی شرط نیست در تحقق بعث، اگر اعطاء خارجی شرط بود که خب جایی که دعوتش هم میکنه اعطاءش نمیکنه، دعوتش بگونه با خودش بره برش خرج کنه، اعطاء مالی در خارج از خودش بود، این شرط تحقق بذل نیست. و نه و اون زمان دیگری غیر از این زمانه، امر علاوه زمان نداره. بنابراین نکته نظر ایشون به اینه، اگه نکتهش این شد وقتی دیگه این مسئله درست نیست. و غریب اینه که در تقریرات بعضی از بزرگان آمده ولدا لو قال بفرماید اعطاء شرطه، تا اعطاء خارجی نکنه بذل صدق نمیکنه. تعبیرشون اینه، بعد ضمن اینه میاره ولذا لو قال حج و علی نفقتک ولم يعطه شيئا من المال خارجا لا يجب عليه الحج قطعا مع ان البذل الانشائي قد تحقق. چطور لا يتحقق لا يجب عليه الحج قطعا؟ تا وقتی که نداده کنه باستی بده تا بشه بذل، اما اگه گفت که برو با مال از مال خودت خرج کن ولی من میدم بعد بده، اینجا بذل نکرده، یه مالی هم خودش داشته که مال معونه شه، میره حالا مولای سال دیگه شه میره خرج میکنه در حج، بعد میاد از این میگیره، این بذل حج نکرده واقعا، چون وقتی رفته با مال او نرفته ولی او ضامن شده. گفته خود ایشون هم قائل به این که امر به چیز علی وجه زمان موجب لزمان، یکی از موجبات زمان همین امر بود پیش ایشون. چگونه ایشون بذل خارجی را، اعطاء خارجی را شرط میکنه در تحقق بذل و امر علا وجه زمان رو کافی نمیدونه برای تحقق بعض، با اینکه زمان رو قبول داره اونجا قبول کرد که اگر رجعه و این آقا واجب بود برش اتمام کنه حج را، برمیگرده یزمن از اون میگیره، با اینکه کان یجوز للبازل الرجوع، چون امرش کرده، امر علا وجه زمان یکی از قواعدی بود که خود ایشون بهش تکیه کرد در زمان در اونجا. اگر اعطاء خارجی شرطه و اون امر علا وجه زمان کافی نیست، جایی که انجام بده، یه دفعه مکلف انجام نمیده اونم بر میگرده از بذلش، خیلی خوب برگشته بذل ادامه پیدا نکرده، ولی اگر این امر هنوز هستش مکلفم انجام داد علا وجه زمانم هست خود زامنه. حالا که زامن شد خودشون این امر را، یکی از قواعد عقلایی که امضا شده شرعاً دانست که درست هم هست، ولی ما گفتیم این در باب اذن به مال خارجی صدق نمیکنه، ولی جایی که واقعا امر علی وجه زمان بکنه خود صدق بکنه. عرض علی الحج یه نقضی به ایشون وارد میشه، اونی که در باب سمن ایشون گفت که استطاعت بذلی شرطش اینه که تمامه هزینه تمام اعمال حج را بذل کنه یا مالک باشه تا بشه مستطیع. اگر ثمن هدی را مالک نبود، ماعدا را مالک بود، میگفت مستطیع مالی نیست، چون تمام الحج را مالک نیست. اگر بذل بشکد حج را بدون ثمن الحد، استثناء کرد ثمن الحدی را، بازل ثمن قربانی را، ایشون میفرماد حج برش واجب نمیشه. اونجا اینجوری گفت، چرا؟ چون استطاعت بذلی حاصل نشده. ولی اگر بذل کرد برش حج را، هزینه حج را به تمامه، یعنی با ثمن حدی، حج برش واجب میشه. ولی اگر بعد از احرام از ثمن حدی برگشت، شما فرمود اونجا بازم حج برای این آقا واجبه، و اگر از خودش خرج کرد و حدی را خرید، چون اون امر کرده یرجع از اون میگیره. خب اگر اعطاء خارجی شرط در تحقق بذل، وعده دادن به این که ثمن حج را بده بعد برگرده، استطاعت بذلی نیورده براش، چون مقداری که داده برای ماعدای ثمن بذل حدیه، و ایشون بذل به اندازه تمام اجزای حج را شرط میکرد باشه تا بشه حج واجب. خب بذل تمام نکرده، چون بذل به اعطاء ما ادای ثمن حد را کرده، مثلا به ثمن حد برگشته اصلا نداده یه وعده ای داده بوده. خب چرا اونجا گفت واجب میشه؟ چرا اونجا دلیل خاص نداشتیم؟ چرا اونجا ایشون فرمود حج واجب میشه؟ چون بذل تمام کرده، مثل جایی میشه که بعد ثمن هدی را داشته از اول، بعد ازش مثلا گم شده یا سرقت شده. چون اونجا فقط امر کرده بود به حج، یا مثلا وعده کرده بود به حج، نداده بود که هنوز ثمن هدی را، چون قبل از وقت هدیه و برگشته بود از ثمن حج. خب اگر بذل مقیده و مشروط به این که اعطا بشه تا بذل بشه، بذل تمام اجزا هم لازمه تا بشه مستطیع به استطاعت بذلی، پس دادن ثمن حج هم شرطه. باستی بده، با اینکه ایشون اونجا شرط نکرد که بده، ثمن حج رو بده بعد ازش بگیره. بنابراین این واقعا غفلت شده اینجا که گفته شده کسی که امر علی وجه زمان میکنه بذل نکرده، قطعا بذل کرده. اینم یکی از مصادیق بذله که اگر مبذول الله رفع انجام داد، چون به امر او انجام داده و اونم ضامن شده، گفته علی نفقتو، این بذلون ارزون للحج، رفته انجام داده، حالا چه تدریجا بده چه از مال دیگری خرج کنه بعد از این بگیره، کسی دیگری قرض کنه بره حج بعد از این بیاد بگیره و قرضشو بده، تمام این صور جایی که امر کرده علی وجه زمان و ضامن شده با اون امرش علی تقدیری که مکلف انجام بده، حج را ادا کنه، اون حج را، اون فعل را، این ارض الحج صادقه. اطلاقات روایت حج من ارض علیه حج هم جاری میگیره. اینا همه مصادیق ارض الحج هست. پس بنابراین نکته فرق بین صورت دوم و اول اینه که در اونجا امر علی وجه زمان نیست، بذل با اباحه کردن تصرف در این مال، اینم که شکل نگرفته، چون این مال رو مالک نیست، مغصوب، اذن مالکی شکل نمیگیره، اباحه مالکی شکل نمیگیره اونجا. اون شکلش بله در صورت اول مثلا میگیم حاصل نشده، به خلاف صورت دوم. حالا یه نکته اینجا ممکنه کسی این نکته را که ما گفتیم توسعه بده، بگه همچنانی که امر علی وجه زمان ارض الحج، چون ابتداعا داره میگه حج برو بر من نفقته، داره نفقه حج رو شروع متضمن میشه، متکفل میشه، این ارض الحج، این بذل الحج برای این آقا. حتی اگر او بره از پول خودش خرج کنه بعد بیاد از این بگیره، چون ضامن بوده. این اجازه بدید، این روشنه ارض الحجش. یکی سی بیاد این نکته رو توسعه بده، بگه اگر همچنانی که امر علی وجه زمان روشنه، مصداق ارض الحج چون ضامن شده، هر نوع بذل انشائی که در نتیجه زمانش بر بازله و بازل هم قصد اون بذل انشائی رو داشته برای این آقا و زمانش بر بازله، چه از راه امر زمانش بر بازل باشه، چون گفته علیه نفقتو، چه از باب قاعده دیگری بالاخره زمان بر اوست، هر جا بذل انشائی بود از بازله، بازل واقعا قصد داشت که اینه بفرسته به مکه و زمان این رفتن مکه، این بالاخره بر او مستقر میشد، بر بازل مستقر میشد و بازل هم قبول داشت این زمان را، بازل هم این زمان را قبول داشت، یعنی واقعا میخواست بذل حج کنه برای این از پول خودش، پول بازل، ولی حالا این پول اشتباهاً برای مال مغصوب تطبیق داد، با او بذل کرد، بذل شخصی با اون مال مغصوب شد نه مال خودش، این هم ارض الحجه، چون بذل انشائی به تعبیر آقایون که داشته ولو با دادن این و میخواسته اذن مالکی بده در این مال تا این بتونه در این مال تصرف کنه بره به مکه، ولی مال مغصوب بود، این اذن مالکی حاصل نشد، ولی ضامنه بالاخره، حالا که هزینه کرد پول این را باز او بده. چنانچه در بحث دوم خواهیم گفت که اینجا مرحوم سید هم فرمود یقر الزمان و قرار الزمان علی البازل، اینجور جایی اینم در حقیقت بذله، چون هم قصد بذل داشته، یعنی بذل انشائی اینجا هست، واقعا هم می‌خواسته اینو بفرسته مکه، هزینه مکه‌ش هم بالاخره دوش اون افتاده و میفته. اینم توسعه بدیم، بگیم مخصوص به زمان بالامر نیست، زمانی که خودش ابتداعا میگه علی زمانک لازم نیست، اون یه نوع زمانه. ملاک تحقق ارض الحج و بذل الحج اینه که واقعا بذل انشائی رو قصد کرده باشه، یعنی بخواد اینه بفرسته مکه، ولو از راه اباحه کردن تصرف در اون مال شخصی. و زمان این هم بر اوس که اگه اون مال شخصی اذنش اذن مالکی در اون نبود، ولی اذن مالکی در زمانش هست، چون زمانش بر اوس و میخواسته واقعا این کار رو بکنه، خیال میکرده این مال مال خودشه. اینم بگیم واقعا ارض الحج اینجا صادقه، بعید نیست کسی این توسعه رو بگه، که اگه این توسعه رو گفتی وقت در صورت اول هم این بیان جاری میشه، یعنی در صورت اول هم بالاخره بذل انشائی که هست، زمانم که هست، ولی از باب این که این ورداشت تصرف کرد در مال دیگری به خیال اینکه مال خودشه، بالاخره قصد حج برسادن این رو داشته، قصد دادن نفقش رو داشته، ولو با اذن مالکی در تصرف در این مال به خیال اینکه این مال مال خودشه. و به این ترتیب درست میشه این، مخصوصا اگر قبل از که او انجام بده. خب بله احرام که اگر لباس احرام رو با این پول نخریده باشه، تازه اونم صحیح جان لباس پوشیدن میگن شرط نیست، یعنی احرام بدون لباس هم درست، خصوصا اگر قبل از انجام حج این ملتفت بشه که مال دیگریست، بره عوض اون مال مغصوب رو بده به مالی که مغصوب اون من، و همیشه مالک این مالی که داده، همیشه مالک مالی که داده، اونجا که دیگه خیلی روشن تره. خلاصه کسی این توسعه رو قائل بشه و بگه این هم مثل اون عرفن چون قصد بذل رو داشته، بذل حج رو داشته، میخواسته هم نفقه و هزینش از کسی خودش بده، ولی حالا این گونه بذل کرده، بذل شخصی کرده در مالی که مال دیگریست، و ولی بالاخره زمانش بر اوست، اینم بذل الحج. چرا؟ اگه مقید بوده بذلش به این که این مال مال خودش باشه، اگه مالش نبود دیگه بذل نمیخواد بکنه، اونجا شاید کسی بگه بذل صادق نیست. مقیدن به این که این مالی که داده مال اگه مغصوب باشه، مال خودش نباشه، مال دیگری نداره تا بده به این، یا نمیخواد بده اون مال رو به خیال اینکه مال خودشه میخواسته بده به، اگه اینجور قیدیتی باشه شاید باز اونجا هم بگیم. و همچنین اگر عالم باشه به غصب، بلکه علم احدهما بالغصب کافیه که دیگه بعض صدق نکنه، در صورت اول علم احدهما به بعض، در صورت دوم نه، در صورت اول که زمان به جهت تصرف در این مال میاد و بذل از راه بذل شخص این ماله، احدهما اگر عالم بود کافیست که دیگه بذل صدق نکنه. اما اگر مبذول الله عالم بود، چون با علم ببین که این مال مال غصبیست، دیگه زمانم بر خودشه نه بر بازه، چون خودش میدونه این مال مال غیره، حق نداره تصرف کنه در این مال، اگه تلف کرد مال خرج کرد ضامنه، اگه از بازل گرفت بازل میتونه یرجع علیه، مثل موارد تعاقب و ایادی که متقدم یرجع المتأخر که مال را اتلاف کرده اگه عالم بود. پس اونجا اصلا زمانی نیست بر بازل تا بازل صدق کنه. جایی که بازل عالم باشه که این مقصوبه باز دادتاش بود، اینجا ممکنه کسی بگه خب بازل انشائی کرده مثلا کافیه، زمانم بر خودشه، ولی اینجا هم واقعا بذل صادق نیست، چون امر که نکرده، بذل کلی هم که نکرده، این مال رو داده چون مغصوبه، خواسته مال دیگری رو تلف کنه این آقای مبذولون ده، اینجا قصد بذل هم در حقیقت معلوم نیست داشته باشه. پس علم احدهما به مغصوبیت کافی است که این بذل رو دیگه اینجا بذل صد نکنه. اما اگر هر دو جاهل باشن، واقعا هم بازل میخواسته این را به حج بفرسته، حالا از این راه که اذن بده در این مال، خیالم میکرده این مال مال خودشه و این اذن را داده به طرف، زمانم که استقر رو علیه، اینم بزله، اینم یه نوع بزله. این توسعه را کسی قبول کرد و حاشیه اون آقایونی که در اینجا در صورت اولم گفتن ملحق به صورت دوم با این قید و قیودی که زدیم درست میشه. این بحث اول. و اما بحث دوم که علامنی از تقرر زمان، اگر گفتیم مبذون الله عالم باشه به قصد، قطعا از تقرر علیه، چون با علم به قصد دیگه خودش متلف مال مقصوب او زامنه. در باب تعاقب ایادی در مکاسب خوندید یرجع السابق علی اللاحق، اگر لاحق عالم بود. اما اگر جاهل بود، اینه به عنوان مال خودش بهش داد بازه، او جاهل بود، اینجا یستقر رو زبان علل بازل، به این معنا که مالک مال مقصوب به هر کدوم از این دو تا ید متعاقب میتونه رجوع کنه، همونجور که در تعاقب ایادی خوندی میتونه به اولی رجوع کنه ازش بگیره، میتونه به دومی رجوع کنه که مال رو تلف کرده، دست او صرف شده، هزینه شده و تلف شده، از او بگیره. ولی اگر به اولی رجوع کرد نمیتونه برگرده به دومی. در اینجا اگر به دومی رجوع کرد میتونه برگرده، او اولی زامنه، برمیگرده به اولی. چرا؟ اینم باز در همون بحث تعاقب ایادی اونجا به تفصیل ذکر شد. چون یا قاعده تقریر به عنوان مال خودش بهش داده صرف کنه، مالی که جایزه صرف کنه، نه مال دیگری که حالا زامنه، یا او تقریر کرده که اگر جاهل باشه غرور، عالم باشه اولی تقریر قطعا صادقه، اگر جاهل باشه گفتن قاعده تقریر صادق نیست، اولی هم جاهل باشه، یا از باب تسبیب او انداختتش تو این اتلاف مال غیر تو این زمان، چون بهش مال را داده علی وجه المجانیه و به امانی که مال خودشه، یا به قاعده به همون قاعده امر، نکته قاعده امر که اونجا گفته شد، چون کسی مال دیگری رو هم بیاد به کسی میگن دعوت کنه در منزلش و مال دیگری رو بهش بده و بخوره، ندونه که مال دیگری هم مخصوبه، اونجا هم باز گفتن مالک میتونه به کسی که مال رو خورده و تلف کرده رجوع کنه، ولی اگه به رجوع کرد این برمیگرده از صاحب خونه میگیره، چون به عنوان مجانی بهش داده، به عنوان امر به اتلاف یا اذن به اتلاف داده بهش، اتلاف که مال خودشه داره به امیده، اینجا باز زامنه یستقر روزه. به یکی از این قواعدی که در باب تعاقب ایادی اونجا ذکر میشه تفصیلش، بالاخره یستقر روزمان علل بازل، چه بازل جاهل باشه چه عالم، عالم باشه تقریرم صادقه، عالم نباشه از باب تسبیب، از باب همون قاعده امر و امثال اینها یستقر زمان علیه، به شرطی که مبذول الله جاهل باشه. اما اگر مبذول الله عالم بود، نه یستقر زمان علی مبذول الله. این که گفته عالمن کان او جاهلن در متن مقصود بازله، خلط نشه، مقصود بازله میفرد، در این که یقر قرار زمان علی البازل فی صورتین، عالمن کان این بازل بکنی مال الغیر او جاهلن، عالمن و جاهلن برمیگرده به بازل. و صلی الله علی محمد.